بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در شکستگی ها بود تا رسیدیم به شکستگی های بینی، گونه و فک انسان. مثلا بوکس بازی کرده، مش خورده، تصادف کرده، یا چرخ سواری، موتور سواری کرده، با صورت اومده به طرف زمین، یا کنفو، ساواته، کاراته، از این چیزا مثلا کار کرده، دستش در رفته، محکم خورد تو صورت طرف و مانند اینها، از تصادفات این. حالا از حیث اورژانسی، کمک های فوری، کسایی که بینیشون بشکنه یا فکشون بشکنه یا گونه‌هاشون بشکنه، ما چیکار میتونیم کنیم؟ از نظر فوریت‌های پزشکی ابتداءً نحوه برخوردمون با این مصدومین چگونه باشه؟ چهار مطلب باید رعایت بشه. یک، مطمئن بشیم که راه تنفسی مصدومی که بینی شکسته یا گونه‌هاش شکسته یا فک شکسته، راه تنفسیش بازه، یعنی دوچار خفگی نشه. دوم، مصدوم رو به جلو خم میکنیم تا هر گونه مایع یا خون از دهان مصدوم بیرون بیاد، باز تو ریه ها نره که سبب خفگی میت میشه، خفگی همین مصدوم میشه. پس سر مریض اینجوری میاریم پایین، اگه رو صندلی بشینیم مثلا یا چیزی، اینجوری سرش میاریم بین دو پاش. نظیر کسایی که مثلا مسموم شدن با مشتقات مواد شیمیایی سفید کننده، مثلا آبژوار، گلی، وایتکس، مشتقات نفت، بچه خورده گازوی نفت، فکر شربت. حالا اینجا بهش چجور یه لیوان شیر میدی، بعد زود سر بچه رو بیاری بین دو پاش، چون حالا تعب و استفراغش میدی که دیگه تو ریهش بر نگرده، باز مشکلات ریوی پیش بیاد، همه بریزه بیرون. حالا اینجا هم خفگی برای شخصی که مصدوم شده پیش نیاد. مصدوم رو به جلو خم کنید تا هر گونه مایع یا خون به داخل ریه مصدوم نره و به بیرون بریزه. سوم، از یک کمپرس سرد بر روی ناحیه صدمه دیده استفاده کنید. مثلا کیسه‌ای از آب سرده، یا مثلا دستمال، پارچه های نخی که مثلا توش یخ گذاشتی توشه، و اینه بعد اینجوری بذاری، یعنی قسمت ها بذاری، تصال فهمونه؟ چرا که بینی شکسته یا گونه شکسته یا چونه شکسته که در اثر سرمایه مجاور، تصال فهمونه؟ یک یخزدگی موقتی ایجاد کنیم، جلوی خونریزی های شدید بگیریم تا انشالله به اولین اورژانس یا امدادی شهر برسیم، مثلا مشهد، چادر نخریسی، چون باید جلو خونریزی شدید بگیریم که میت نمیره. پس از یک کمپرس سرد بر روی ناحیه صدمه دیده استفاده کنید تا تورم، خونریزی و درد کاهش پیدا کند. تا تورم، خونریزی و درد کاهش پیدا کند. مطلب چهارم، مصدوم رو به اولین بیمارستان امدادی اورژانس برسونیم. این تمش. این چهار مطلب در رابطه با شکستگی های بینی، گونه و فک بود که باید انجام بدیم. حالا اگر نه چونه نشکسته، فکه نشکسته، فکه در رفته، گاهی در رفتگی فک در اثر ضربه است یا سقوطه یا بوکس یا لگدی که خورده، یا نه اصلا دندوناش خرابه، دندونای آسیاب کوچیک یا بزرگ یا عقلش، دندونای عقل خرابه، این نمیره تعمیر اساسی کنه، پس کنه یه ورش خرابه یه ورش سالمه، نمیره تعمیر اساسی کنه، همش با یه ور قضا میجوه. قبلا ما تو دو هفته توضیح دادم تو بیماری های دندان تو طب رسول مصطفی، قبلا کسی که دائما با یک طرف فک قضا رو میجوه اینا در رفتگی فک مبتلا میشه، چون فکا این قسمت های آخر زیر بناگوش تصاف فرمودیم و آخر دندونای عقل، این دوتا فک بالا و پایین اینجوری تو همه، اینجوری تو همه. وقتی که لنگر میندازه دندون لنگر میندازه در رفتگی فک پیش میاد که ببینید دهن طرف همجور واز مون، اینقدر درد شدید مؤمنا داد میزنه مریض، اطرافی ها دست پاشون رو گم میکنن. سود یک دستت میذاری زیر چونه مریض، یک دست میذاری بالا سر مریض، یک فشار میدی فکا میره سر جاش، تمام شد، اون عصب فکی هم آزاد میشه دیگه، درد شدید خوب میشه همین. ولی خواستم بگم اونجا بره تعمیرات اساسی دندون کنه، ما فعلا تو اون مباحثمون نیست، ما مباحثمون در اثر ضربه خوردنه که فک از محور خودش خارج میشه، فک در میره. خب اگر مصدوم دچار در رفتگی فک شد، تو پرانتز بنویس، به هر علتی، تصادف، ضربه و یا عادت بد یا دندانهای آسیاب چه کوچک چه بزرگ یا دندانهای عقل خراب که تعمیر اساسی نکنه و با یک طرف فک قضا بجوه دائما، گاهی بعد از چند ماه گاهی بعد از چند سال در رفتگی فک پیش میاد، با اینکه ضربه هم نخورده تصادف هم نکرد. پرانتز ببن. حالا اگر مصدوم دچار در رفتگی فک شد، در رابطه باهاش این چهار تا کار رو انجام میدیم. یک، اگر تنفس مصدوم مشکل شده، یک بالشتک زیر چانه مریض قرار میدیم و آن رو باند پیچی میکنیم که سر مریض اینجوری بمونه، اینجوری نش که احساس خفگی کن. اینجاش یه بالشتک میزنیم زیر چونش جلو حنجره، یه بالشتک میزنیم که این فک در رفته رو یک کم نگه هم میداره به صورت ملایم و نه، و این ابتدای این جناق سینه باز پایین بالشتک نگه هم داشت، دور تا دورش با باند میبنیم سر طرف قشنگ اینطوری باشه. نظیر آرتروزی ها هستن، آرتروزی های گردن چجور از اینا میذاریم که فشار اضافی رو مورای گردن نیاد. پس اول چیکار میکنیم؟ اگر مصدوم فک در رفته دچار مشکل تنفسی بود به خاطر اینکه خفگی پیش نیاد، یه بالشتک زیر چونه و فکش تا ابتدای جناق سینش میذاریم و دور اون بالشتک هم قشنگ با بان میبند. شماره دو، مصدوم رو در وضعیت ریکاوری، یعنی به سمت پهلو میخوابونیم، اصطلاح خارجی ها میگن ریکاوری، به سمت پهلو میخوابونیم. حالا خواب المؤمنی مثلا دست راست میخواب که زیر سرش هم باز یه متکا بالشتکی هستی، یه پتو چند لا میکنی زیر سرش میزنی. سوم، زیر سر مصدوم یه بالش هم قرار میدی. چهارم، مصدوم رو به بیمارستان اورژانس امدادی میرسن. حالا یه متخصص ارتوپدی بهتر اینه که، علیکم السلام، بهتر اینه که متخصص فک صورت یعنی روماتولوژی بهتر اینه پیش متخصص فک و صورت یعنی روماتولوژی روماتولوژی، وقت دوتا واواش نخون، روماتولوژی، متخصص فک و صورت ببرین تا هر گونه آسیب احتمالی رو تا آنجا که ممکنه برطرف کنه و فک سر جای اولش بره، که بعدم میان این پایین رو، پایین فک رو به بالای سر یک باندی میبندن یا یک آویزی که این بالای سر گره میدن. تصور فهمیدین که افتادگی فک پیش نیاد. به اصطلاح داتی هم میگن افتادگی لچک، این به اصطلاح داتی. این هم تا اینجا. اینجا دو نکته باید رعایت بشه. یکی این که باندی که روی بالشتک گردن میبندی، آن باند رو نباید محکم ببندی. دوم، اگر مصدومی که علیکم السلام، اگر مصدومی که فکش در رفته استفراغ میکنه، اینجا باند رو باز میکنیم. قبل از اینکه دوباره رو باند رو بپیچید، بایستی دهان مصدوم را پاک کنید، حالا از اسید معده یا اسید معده با محتویات معده که به دهان مریض اومده، تا تنفس مریض دچار اختلال و یا از این مواد به ریه مریض نرود و مریض دچار خفگی نشود. علیکم السلام ورحمت الله. مباحثه ما در از نظر ظاهری در شکستگی های فک و بینی و گونه ها بود و یا در رفتگی فک. از نظر اخلاقی و معنوی گاهی در رفتگی فک به این است که شخص کلام بیجا دارد، محل این کلام این زمان یا این مکان نیست. این را گوییم کلام بیجا. و گاهی این در رفتگی فکی و لسانی دهن لقی می باشد و ایجاد فتنه و دعیت و اختلاف می کند. یعنی حرف حقی میزند که سبب اختلاف میشود. باز هم جایز نیست و دردهای اجتماعی میآورد. مثلا شخص میگوید دیدم یا شنیدم شوهر یا زنش ایجور گفت. دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، غیبت هم نمیکنه، داره راست میگه، اما این حرف حقش فتنه میشه، اختلاف و درگیری بین زن و شوهر رو بیشتر میکنه. چنین حق گفتنی حرامه. یکی از یکی از فتنه‌های آخر زمان که آتش اختلاف بین اقوام مسلمانان و شیعیان را زیاد می کند و غالباً به دیکته اجانب مخصوصاً یهود نجات پرست می باشد، همین مورد دوم است.
این کلام جد شما بشید رد میشه ولی الحق و الحق و مرد چی رد میشه؟
نه، این در بحث تبلیغ احکام. حالا ما تو مباحثه چیم؟ عقیدتی بصیرتی. ما حالا مثلا یک فردی بره تو مناطق برادرای ناتنی، خب بعد لعن بر ستا تراشه های یهود کن علنا، های فتنه هست یا نه؟ بله که فتنه هست. حرام یا نه؟ بله که حرامه. حرام رد کنن نباید اینجوری چیز کنن، با اینکه اصل مطلبش حقه ها، ولی نه زمانه نه مکانه نه اقتضاءن، هیچ سه موردش نبود. حقیه که فتنه میشه، حرامه. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ حرام این کار نباید کنه. بله؟ در مناطق شیعه نشینم علنا نباید این کار کنه، چون بهانه دست دشمن خارجی میافته. شروع میکنه ضریب اختلافات فرقه‌ای رو دامن میزنه، ضریب درگیری های داخلی میره بالا، ضریب غلبه دشمن خارجی میره بالا. علنا نمیتونه، با اینکه حرف حقیه، تولی حقه نسبت به چهار معصوم و اظهار تولی هم حقه نسبت به چهار معصوم، تبری از کفار حربی و مشرکین به شرک جلی و مفسدین فلعص و منافقین محارب، تبری از اینا هم حقه، ولی جاش، زمانش، مکانش، بعد سنجش، یعنی جامع نگری داشته باش. حالا دشمن عددی نیست، ولی به فتنه ها دامن میزنه. بذاری مثال عامیانه وستون بزن. الان از کل جمعیت دنیا 7 میلیارد جمعیت، چقدر تحت تقار یهودی هم؟ 14 میلیون یهودی، 80% ثروت دنیا تو مشتش. از این 14 میلیون چند درصدش تو اسرائیل و صهیونیستن؟ 3 میلیون. حالا این یهود نجات پرست که به همه فتنه ها دامن میزنه، از قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و قاچاق مواد افیونی و همجور برو که میری، حالا چقدر از این 7 میلیارد مسلمونن؟ 5.5 میلیارد که مذاهب دیگه هم. از 5.5 میلیارد 2 میلیاردش مسیحی کاتولیک هم. که بزرگترین کشور مسیحی کاتولیک کشور برزیله، کشور برزیله. اینم بنویسین یادگاری. در آمریکای لاتین که حتی معبدی دارن که میگن معبد فکر مثبت، حالتهای مارپیچی داره تا برسی به دیوار بخوری، معبدی برای جلب توریست. حالا کار نداریم این خرت و پرتاش. حالا از این 7 میلیارد جمعیت دنیا 5.5 میلیاردش که مسلمان نیستن، از اون 5.5 میلیارد 2 میلیاردش هم مسیحی کاتولیک هم. چند مثقال هم پروتستان هم. بقیه هم مذاهب دیگه. حالا 1.5 میلیارد مسلمان هم. 1 میلیاردش برادرای ناتنی. 500 میلیون نفر شیعه، شیعه متفرق پراکنده در کل کره زمین که اصلا به چش نمیاد، قاطی اون بقیه جمعیت اصلا به چش نمیاد اما و پراکنده. دو تا کشور میمونه که شیعه متمرکز داره، یکی ایرانه که از جمعیت تقریبا 70 میلیونی 65 میلیون شیعه داره. یکی هم همسایمون عراقه که از جمعیت تقریبا 22 میلیونی 19 میلیون شیعه. عراق که هیچی، یک صدام رفت 1000 تا صدام اومده، اون که هیچی. بیا ایران، بذار دهنم بسته باشه. حالا اینا همشون پیرو ولایت هم، گوش به فرمان ولایت هم، فعلا دهنت به من به ماچ. حالا از شما عقلا سوال میکنم، آیا عقله؟ آیا علمه که آدم به اختلافات دامن بزنه؟ علنن تو ملع عام یا تو سخنرانی تو فلان کنه تراشه های یهود رو؟ خلاف عقله، خلاف دینه، خلاف علم جامعه شناسی هم هست. نباید این کار کنه. نمیخوام اسم بعضی افراد برم میان این کارها رو میکنن در بهانه دست دشمن میافته مؤمنا، عکس میگیرن، فیلم میگیرن، ضبط میکنن، بعد میرن پیش اون 11 میلیارد جمعیت، میرن پیش اون 1 میلیارد جمعیت نشون میدن. ولی از طریق تراشه های فراماسونری انگلستان، یعنی از طریق گروه های سلفی و وهابیه که اصلا اینا مسلمون نیستن، اینا آلت دست انگلیس و یهودن برای اختلاف افکنی و ایجاد اختشاش و درگیری اقوام با یک دیگر، که اون 3 میلیون اسرائیلی نجات پرست غلبه کنه بر این مسلمانان. آفرین آفرین، اون امیر نداره. بله بله آفرین، همجور که میگم اون میشه تقیتن. حالا به ما چه هر که گره، همجور که معصوم فرموده همجور بگیم، اظهار علنی نکنید، هم خلاف علمه، هم خلاف عقله، هم خلاف دینه. و این همه روایات داریم که میگه التقیه، الصمت، السکوت. هرچی به ظهور امام زمان نزدیکتر میشه تقیه شدیدتر میشه. خب این توضیح که دادیم، پس میخوای فکت و چک چونت و گونهات نرم نشه و بتونه پیشونیت هنوز نور داشته باشن و مؤمنین و مؤمنات بقا داشته باشن و سجده برای خدا کنن و احیاء شعائر ولایی کنن، پس ای تیکش مواظب باش. نمیگیم ترک وظیفه کن، میگیم مواظب باش. لذا گوییم اصل درباره یک انسان عاقل عمل کردن به آموزه‌های دینی می باشد. پرانتز باز، بایدها یعنی واجبات، نبایدها محرمات. پرانتز ببند. اصل در یه انسان عاقل چیه؟ به آموزه‌های دینیت عمل. فقه میگه، فقه جعفری امام صادق اینجوری فرموده، دیگه کاسه از آش داغ‌تر نشه تا چک چونه خودت و دیگران له و لورده نشه به آتش فتنه. نخود آتش فتنه نشو، بلکه مدیریت بحران و فتنه کن. انشاءالله فردا بحث مدیریت، 40 مدل مدیریت انشاءالله تذکر میدم، یادگاری انشاءالله اوستون میکن. مطلب دوم در این زمینه، برای اینکه خودت و دیگران له و لورده نشید، چه تو بعد خانه و خانواده، چه جامعه های بزرگتر مخصوصا جامعه شیعه اثناعشری، بایستی مهارت های زندگی را یاد گرفت، مخصوصا مهارت های ارتباطی. یه چند تا کلمه واسهتون بگم تو بعد خانواده، مثلا مشغله فکری و کار خارج از منزل را مخصوصا در سنین جوانی کمتر کن و مقداری از زمان 24 ساعت پیش زن بچت باش و با آنها حرف بزن و حرف آنها را گوش بده. این خیلی مهمه، این خیلی اهمیت داره. لذا در روانشناسی بالینی کودک و خانواده گویند کارتان را کم کنید، پیش یک دیگر بنشینید، نفس نشستن آرامش روانی برای زن و بچه میاره. با زن و بچه بشین. لذا تو روایات شیعه داریم زن و شوهر که کنار هم بنشینند ملائکه الهی دائما در رفت و آمد هستند. ملائکه رحمت هستند دیگه. اینجا میگیم همنشینی مسالمت آمیست، همنشینی توأم با سکینه و وقار، همنشینی با حفظ شخصیت یکدیگر، همنشینی به نوع احترام متقابل. این همنشینی ها هست که ملائکه رحمت در رفت آمدن. یه مثال دیگه بزنم مؤمنا، مثلا تو روایت داریم اگر این زن و شوهر که مؤمن و مؤمنه هستن، محب اهل بیتن، شیعه اثنی عشری، اگر زن و شوهر کنار هم بنشینن و با هم گفتگو کنند، ثواب 70 حج مقبول دارد. ثواب 70 حج مقبول دارد. بفهم. چون اینجا بین خودت و خدایی. بعضیا بین خودشون و خدا ارتباطشون یادشون میره، قطع میکنه، خیال میکنه دیگه تو خونه شاه شاهها سلطان سلطانها، شروع میکنه حالت فراعنه گرفتن، نمرودی گرفتن، صدامی گرفتن، یزیدی گرفتن به خودش. این از اشتباهات واضحه. مخل به نظام خانواده است، خودش هم نمیفهمه، بی عقل بی شعوره. نه که میگم واقعیت داره، مؤمنم ارتباطش با خدا قطع میکنه، تو خانوادهش میگه دولخ کردن. این از اشتباهات واضحه. بعد میگه زنم چرا ازم فراری شد، حاج آقا چرا بچه هم فراری هم؟ چرا ناباب در اومدم؟ مقصر خودتی که تو خانه و خانواده ارتباط رو با خدا قطع میکنی، خیال میکنی کسی نمیپاد، ارتباط تو با ولایت قطع میکنی، خیال میکنی ولایت نمیبینته، امام زمان تو رو نمیبینه، چون ارتباطش رو با ما فوق سعی قطع میکنه، نسبت به زیر دستش ظلم میکنه. پس یکی از چیزهایی که استمرار عیشت راضیه، زندگی خوش برای فرد و اجتماع چیه؟ ارتباطات تو با مافوق سعی قطع نکن و مهارت‌های زندگی به نوع مهارت‌های صحیح ارتباطی با زیر مجموعه داشته باش، یعنی با زن و بچه. حالا یکیش چی بود؟ کنارش بشینه، عزیز بنشینه کنارم. اینم شعر شمالی. این دوتا روایت هم واسه تو خونده. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ مهارت شنوایی. اینا اصطلاحات هم همه جا روایت خودمون تک زدن، حالا به اسم خودشون غربی ها تموم کرد. یکی هم مهارت های شنوایی. خدا رحمت کنه علمای شعر مؤمنا، همین مرحوم صاحب جواهر محمد حسن نجفی 43 جلد فقه جواهری نوشته، بچه هاش بازوی گوشی میده با اون خونه های فسقلی قدیم اتاقای کاگلی اینا نجا می نوشته. نجف خیلی گرمه، زی زمین سرداب سن میشه سن می نوشته. بعد گاهی زنش دیگه خسته می شود، می گفت آقا بیه بچه ها بگو ساکت بشن، خونه رو شیشتا خونه گرم. آقا سرش بلند می کرد می گفت بچه ها ساکت باشین، مادرتون میگه ساکت باش. نمیگم من میگم، گفت مادرتون میگه ساکت باشین بچه. داره می نوشت پشت سر هم مومن. وقتی که از جا بلند میشد گاهی میدید اینجا هاش میسوزه، این دشکچه رو کنار زمین عقرب. این رشیدان گواهشون تو مطالعه میخوام مهارت های شنوایی. ببین نمیگه من کار دارم نوشتن دارم، آخر زن نق نق و حالا وقت حرف زدنه. دیدی حالا مردم اینجوری با هم حرف میزن؟ نه، اما وقتی خانومش حرف میزنه سرش بلند میکنه قشنگ نگاهش میکنه بعد بفهمه، مثلا میگه ای تو. ببین مهارت های شنوایی خیلی مهمه. بعضی وقتا حواس ما پرت میشن، یادتون باشه چی میگم. مثلا بیرون میره خونه، پس من یه چند تا تبلیغ اینا که خب بابا جون زحمت هم جون کنده زحمت کشه، تو فقط زحمت خودت میبینی، دراز دراز لم میده اینا، چای بیار نمک دون بیار، چند بار به تو بگم همیشه آماده میشه. مثلا تو میخواد زنش حرف بزنه حرف بزنه، اعصاب نداره چی تو از حرف بزنه، این مهارت شنوایی نداره. خانومش میپرونه، خانومش که پرون زن تو 24 ساعت باید 4 ساعت فکش به جنبه. تو که مهارت شنوایی نداری آن زدی فک خانومتو شکوندی، شوخی نمیکن چون مهارت شنوایی نداری. حتی فک خانومتو شکوندی تو معنا، خانومت کجا میره درد دل میکنه، دهن لقی میکنه، یا بین فامیل یا تو روزای زنونه یا تو کوچه به هر خانومی که برخورد کرد، یا انجمن اولیا و مربیان، حالا هر چی شما دوست دارید تو ذهنت بیا، زدی فکش خورد کردید که مهارت شنوایی ندارید، حالا میره دهن لقی جای دیگه میکنه. اینا خیلی مهمه مؤمنا، اینجوری میگم اینا تو ذهن مبارکتون باشه. سوم چیه مؤمنا؟ تو مهارت های ارتباطی، مهارت حرف زدن. بابا اول آخر که میخوای حرف بزنی چرا پرخاشگری کنی؟ مثلا میتونی مثلا بگی بیا برو، اینجوری میتونی بگی؟ میتونی بگی مثلا بتمک، مثلا ذلیل مرده، مثلا خفه شو. اینا تازه حرفای خوب مردمه، یه بیشتر نمیتونم بگم زشته، اینه تو حرفای خوب مردم. اما اگر میگفت عزیزم سلام چطوری، جیگر تلا، صفاتو، جمالتو، عشقی، سلام، اینم حرف زدن، همه ضریب مودت و محبت رو بین زن و شوهر، بین این پدر و مادر بالا میبرن. بعدم یکی از حقوق فرزندان به گردن توی پدر اینه که مادر بچه رو جلو بچه ها خورد نکنی. تو وقتی همجور فک میزنی کنترل زبونت نداری، همجور فک میزنی به تو هم میگم قضا حیف این برنج فریدون کنار رو پنج ستاره آستانه اشرف، کاش که همون برنج کپانی شیشه یوزت میخوینم تو که همیشه کته و سوختر است. ببین آنها داره فک میزنه، با این فک زدن بیجاش، ببین مهارت در حرف زدن نره، با این فکر زدن بیچاش زد چک و چونه ناموس جلیه لورده کرد. و عزت و احترام این همسرش و مادر بچه ها رو جلیه بچه ها خورد کرد. بفهم این همه درمان میخواد. پس تو مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی مومن ها یک سومی چی بود؟ مهارت در حرف زدن. هر جا از کجا یاد بگیرم؟ میگیم حدیث شریف کسا رو بخون، یکم فکر کن، ببین چه قشنگ با هم حرف میزن. پدر بزرگ حضرت محمد، پدر و مادر امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا، اولادا امام حسن امام حسین، وجدانم تو بحث حرف زدن، مهارت حرف زدن، مهارت شنوایی، مهارت این که در کنار هم بنشینن، حدیث شریف کسا خیلی مهمه، خیلی مهمه، اینقدر دلالتش قویه از حیث علم عقل و دلالتش مطابق با روایات و آیات قرآنه. به قدری دلالتش قویه که از معصوم رسیده به سند صحیح عن جابر ابن عبدالله الانصاری قالت قالت فاطمتو. پس بعضی ها که نمیخوام اسمشون رو ببرم، از دریچه تنگ علم درایه و علم رجال نبود، خیلی همه علوم همین دوتا علمه، خیلی علوم دیگه هست. من یکم علم روانشناسی بالینی، علم رفتاری، تهذیب نفس و اخلاق حسنه و مدیریت برخیشتن و مدیریت در فتنه و مدیریت در بحران. از 40 مورد اقسام مدیریت 3 موردش هم در ضمن این بحثا واسهتون گفتم. خب حالا دوباره بیا اون آیه آخر سوره آل عمران رو دوباره تکرار کن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ای مؤمنین و مؤمنات اصبروا، قال الباقر علیه السلام، اصبروا علی اداء الفرائض، در انجام واجبات ثابت قدم و صابر باشین. علیکم السلام. و صابروا علی عدوکم. امام باقر میفرماید این صابروی در آیه یعنی صابروا علی عدوکم، نسبت به دشمنانتون بی تفاوت نباشین، سنگره به دشمن وا نگذارین، فرار برقرار ترجیح ندین، هر کدومش از گناهان کبیره. بلکه اینجا نسبت به دشمن باید چیکار داشته باشین؟ صابروا علی عدوکم. بعد و رابطو، با ته دست دار، ارتباط داشته باشین. این آیه قرآنه. بعد روایات، وقتی که به اصول کافی جلد 2 مراجعه میکنی، میگه و رابطو مع الائمه، ارتباط داشته باشید با ائمتون. چشم. این ائمه‌ای که همشون معصوم باشن، 12 امام معصوم، اما جمع مؤهلا به الف لام جنسه، مفید عام استیعابیه، امام‌های عادل رو هم میگیره. علاوه بر ارتباط صحیحتون با امام‌های معصوم، با امام‌های عادل هم ارتباط صحیح داشته باش. حالا مبلغ صحیح شیعه عادل، امام جماعت عادل شیعه، مجتهد عادل شیعه، مرجع عادل شیعه، حاکم شهر ولی فقیه صالح شیعه، با این هم ارتباط داشته باش. این در اصول کافی جلد 2 و رابطو مع الائمه روایات. حالا گل سرسبد زمان ما که از نسل 12-13 معصوم رسول الله، حضرت زهرا و 11 معصوم، یعنی معصوم 14، امام 12، حی منتظر مولا صاحب الزمان. حالا مؤمنا زمان ما فرد اکمل اتم قدر متیقن متیقن بالفعل زمان ما تو بحث اسمت مولا صاحب الزمانه، اللهم صل علی محمد و علی محمد. لذا این بزرگوار ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی روایت میاره ذیل همین آیه، میگه به طبق فرمایش امام باقر علیه السلام، اصبروا علی اداء الفرائض، صابروا علی عدوکم، سومیش میگه و رابطوا مع امامکم المنتظر، ارتباط داشته باشین با امام منتظر، با مولا صاحب الزمان. بفرما. حالا از شما عقلا سوال میکنم، به سنت 14 معصوم نگاه میکنی، به اخلاقشون نگاه میکنی، به سنت حسنشون نگاه میکنی، به رفتارهای مثبتشون نگاه میکنید. همجور ادامه بده. من از شما عقلا سوال میکنم، آیا پیغمبر رحمت اوزان نبود؟ آیا تو بعد مشاوره خانواده، وراثت، ژنتیک، همه چی؟ این چیز نیست، اخلاق، دین، فرهنگ، رفتار، تو هر زمینه. آیا راهکار و مشاوره نمیداد؟ چرا؟ آیا حرف دیگران رو میشنید یا نه؟ بله، مهارت ارتباطی شنیدن، مهارت ارتباطی حرف زدن، نرم خو بودن، خوش زبان بودن، حفظ شخصیت افراد نمودن، مردم رو در مسیر عطوفت و مهربانی و رأفت قرار دادن، همنشینی های مسالمت آمیز، رفع فتنه و درگیری های چند صد ساله و چند ساله، این کارا رو کی میکرد؟ پیغمبر رحمت. الان هزار و خورده ای سال امام زمان مظلوم حرف گوش نمیده؟ این همه متوسل بهش میشن دعای ندبه میخونن. دیدی؟ مهارت گوش دادن. حرف نمیزنه؟ وجدانن چرا؟ تو مجالس شیعه رفت آمد نمی کنه؟ وجدانن چرا؟ یاد بگیر از صاحب حدیث شریف کسا که میخونی یاد بگیر، فامیلا چجور با هم حرف بزنن، زن بچه چجور با هم حرف بزنن. این جمله هایی که میگم مؤمنا خیلی مهمه. از این کتاب های جدیدم کتاب گلبرگ زندگی حجت الاسلام محقق آقای دکتر دهنوی هم مطالعه کنیم. علاوه بله بله علاوه بر این حرفایی که ما یه چیزایی گفتیم، حالا فرمایشات ایشون هم مطالعه کنی، خوب آدم محققی. حتی روایت داریم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من احسن الاستماع تعجل الانتفاع. هر کسی که نیکوتر قرار بده شنوایی و دریافت صحیحش رو از دیگران، بیشتر خودش سود میکنه و زودتر منفعت دنیا و آخرت بهش میرسه. این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من احسن الاستماع تعجل الانتفاع. هر کسی هم خودش بشناسه، مرد کیه، زن کیه، روحیاتش چیه، طلباش چیه، و در حیطه خودش درست عمل کنه، خیرش میبینه. تو نخ خودت باش، خودت درست عمل کن، خیرش هم مؤمنا میبینی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.